ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز، من مهدی جعفری و همکارانم در خدمت شما هستیم. با خبرهای ورزشی با ما همراه باشید. سپاهان با برتری برابر مس رفسنجان قهرمان جام حذفی کشور شد. در فینال 37مین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی کشور، تیم‌های سپاهان و مس رفسنجان در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند که در پایان سپاهان با دو گل شهریار مغانلو 2-0 مس رو شکست داد، برای پنجمین بار جام رو بالای سر برد و در جایگاه سوم پر افتخارترین تیم‌های تاریخ جام حذفی قرار گرفت. استقلال با 7 عنوان قهرمانی و 7 نایب قهرمانی همچنان صدرنشین این جدوله و پرسپولیس با 7 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی در رده دوم ایستاده. اما در پایان بازی روشنک، مسئول برگزاری رقابت‌ها، درباره سختی‌های جام حذفی و لیگ برتر و زمان دقیق فصل جدید لیگ 24 و تجهیز ورزشگاه‌ها با خبرنگاران صحبت کرد.
حال فصل سخت و دشواری بود با توجه به اینکه به هر حال جام ملت‌های آسیا رو در میانه فصل داشتیم و همینطور مقدماتی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا، بعد سختی و دشواری بود، به هر حال تمومش کردیم. امیدوارم که فصل خوبی رو در پیش داشته باشیم با یه برنامه‌ریزی بهتر و اینکه همراه با موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمون بشه در مقدماتی جام جهانی، همینطور تیم‌های خوبمون در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا.
24 دقیقاً مشخص از چه زمانی شروع میشه؟
طبیعتاً یک برنامه‌ریزی رو ما کردیم برای شروع فصل آینده انشالله، ولی همونطور که وزیر محترم ورزش جناب آقای هاشمی و همینطور ریاست محترم فدراسیون آقای تاج فرمودند، ما مقرر شده که ابتدا ورزشگاه هایی که شرایط برگزاری مسابقات رو ندارن به اون شرایط برگزاری برسن و بعد ما فصل رو شروع بکنیم. حالا انشالله اگر که قرار هم باشه که بی آر تا شروع فصل آینده برسه، طبیعتاً اون هم یکی از الزاماتی هست که مد نظر ما هست، ولی برنامه ریزی ما برای 24 و 25 مرداد ماه هست برای شروع فصل، اگر که شرایط رو که خدمتون عرض کردم محقق بشه و ورزشگاه رو ما بتونیم برسونیم برای فصل آینده، تو این تاریخ شروع میکنیم. در غیر این صورت طبیعتاً ممکنه که با تأخیر شروع بشه لیگ. من امیدوارم این اتفاق نیفته، چون با این برنامه ریزی و پلن و برنامه ریزی که ما در نظر گرفتیم میتونیم که برنامه ریزی مناسب و خوبی رو داشته باشیم با فشار کمتری نسبت به فصل گذشته و حتی امکان در روزهای پایانی هفته برگزار بشه. اگر که طبیعتاً با تأخیر شروع بشه، خب ما یه مقدار فشرده تر میشه و از اون برنامه ریزی که ما مد نظرمون هست ممکنه دور بشیم.
یورو 2024 با توقف انگلیس و صربستان پیگیری شد. در ادامه دور دوم 17مین دوره مسابقات فوتبال یورو 2024 در آلمان، از گروه سوم انگلیس مقابل دانمارک به تساوی 1-1 رضایت داد. اسلوونی با صربستان با تساوی 1-1 راهی رختکن شدند. در مهمترین و حساسترین بازی امشب، تیم‌های سمتیازی اسپانیا و ایتالیا از گروه دوم به مسافه هم رفتند. در همین چارچوب از گروه چهار فردا لهستان با اتریش و هلند با فرانسه برابر هم به میدان میرند. از گروه پنجم هم اسلوواکی با اوکراین برابر هم سفارایی خواهند کرد. جدیدترین رده‌بندی فیفا امروز منتشر شد و تیم ملی فوتبال ایران با 1611 امتیاز در رده دوم آسیا و 20 جهان قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ژاپن هم با یک پله صعود در رده 17 جهان و نخست آسیا ایستاد. در این رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین، بلژیک و فرانسه در رده‌های اول، دوم و سوم جهان قرار دارند. تیم ملی والیبال ایران با برتری برابر هلند دومین پیروزیش رو در لیگ والیبال ملت‌ها جشن گرفت. امیر رفعتی گزارش میده.
تیم ایران در دومین مسابقه‌اش از هفته سوم والیبال لیگ ملت‌ها 3-2 از سد هلند گذشت تا بعد از مسابقه با آمریکا دومین بردش رو در این مرحله جشن بگیره. علیرضا فرهانی، ملی‌پوش والیبال.
این ریکاوری خیلی کم داشت. حالا تا 3-4 ساعت دو تا بازی 5 نیمه سنگین انجام دادیم. اما امیدواریم نتایج خوبی هم داشته باشیم که به فینال مردم شد.
ملی‌پوشان کشورمون دست‌های دوم و چهارم رو به حریف واگذار کردن، اما در دست‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای 25-22، 25-21 و 15-10 برابر هلند به برتری رسیدن. پوریا حسین خانزاده، ملی پوش والیبال.
تقریبا تیم قدرتمندی بازی داشتیم. تقریبا می‌خوایم هفته آخر رو خوب تموم کنیم برای خودمون. تمام تلاشمون داریم می‌کنیم و خدا شکر که دو بازی رو بردیم.
شایدان پیمان اکبری در این بازی 69 امتیاز در حمله، 13 امتیاز در دفاع، 2 امتیاز از سرویس و 23 امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردن. پیمان اکبری، سرمربی تیم والیبال ایران.
برنامه اصلی ما روی سایدات بود، بیشتر امتیاز از حمله بگیریم و تمرکز خیلی خوب سرویس و روز خیلی هدفمند روی جاهایی که نیاز داشتیم زدیم و در نهایت تونستیم برنده بازی بشیم.
امین اسماعیل نژاد هم با کسب 29 امتیاز آورترین بازیکن ایران در این مسابقه بود. ملی پوشان کشورمون در سومین مسابقه از هفته سوم والیبال لیگ ملت‌ها ساعت 6:30 دقیقه جمعه برابر فرانسه سفارایی می‌کنند. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر بازی‌ها امروز آلمان 3-0 از سد کانادا گذشت، ترکیه 3-0 از آرژانتین شکست خورد، برزیل 3-2 به آمریکا باخت، بلغارستان 3-0 مغلوب ایتالیا شد و دیدار کوبا با اسلوونی در حال برگزاریه. مرحله دوم رقابت‌های والیبال دختران آسیا از امروز در دو گروه در تایلند آغاز شد. تیم ایران در گروه دوم برابر چین تایپه 3-0 نتیجه را واگذار کرد. شاگردان شبان خمسه فردا به مساف کره جنوبی میرن. 24مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان دختر جهان امروز هم در مقدونیه شمالی پیگیری شد و از گروه یک بازی‌ها تیم جوانان کشورمون در دومین بازیش 33-15 نتیجه را به رومانی واگذار کرد. تیم ایران که در بازی نخست مقابل هلند شکست خورد، در بازی سوم به مساف برزیل خواهد رفت. و ملی پوشان تیم دو و میدانی کشورمون با هدف کسب سهمیه بازی‌های المپیک پاریس وارد شهر آلماتی قزاقستان شدند. بنیامین یوسفی، سید امین زمانپور، مهدی پیرجهان، علی امیریان، سبحان احمدی، مسعود کامران، مهدی صابری، حسین رسولی، حسن عجمی، حمیده اسماعیل نژاد و مریم توسی 11 ورزشکار اعزامی هستند. این رقابت‌ها از پس فردا آغاز خواهد شد. از اینکه به خبرهای ورزشی امشب توجه کردید و با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. شب خوب، آرام و خوشی براتون آرزو دارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، خبرها رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید در بخش سوم برنامه ها از شبکه رادیویی جوان. امیدواریم برنامه ها رو بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. نظرها، پیشنهادات و انتقادات شما میتونه کمک بکنه در جهت غنای برنامه های این شبکه رادیویی. همچنان با ما همراه باشید.
از این مسیر که بگذریم بازم یه راه تازه پیش رو مونه.
اینجا ادامه راه ماست، اما نکنه مسیر رو گم کنیم.
مسیر ما پیداست، ما یه نقشه داریم.
انتخاب ما این نقشه است.
نقشه راه.
انتخابات قوی و پرشور اداره درست کشور، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور، یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است، این چیزی است که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست، قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کنه شما توانایی ندارید، ملت ایران قدرتی نداره، همه نوع امنیت شما رو تهدید خواهد کرد از هر نوعش. این قدرت ملی پشتوانه و تضمین کننده امنیت ملی است،
یا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نواز. صدا به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب هم در نقاشی صدا با یکی از بزرگان موسیقی کلاسیک روسیه در قرنی که گذشت آشنا میشیم.
نقاشی صدا آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
دیمیتری بوریسوویچ کابالوفسکی، موسیقیدان، آهنگساز، رهبر ارکستر، استاد دانشگاه و نوازنده پیانوی اهل روسیه بود. کابالوفسکی 3 دسامبر 1904 در سن پترزبورگ به دنیا آمد. بعد از سکونت خانوادش در مسکو موفق شد که در سال 1918 وارد مدرسه موسیقی اسکریابین بشه. در اونجا پیانو آموخت و از شاگردان آهنگسازی سرگی واسلینکو گئورگی کاتوار شد و سپس نزد نیکولای میاسکوفسکی و الیساندرو بوریسوویچ گلدن وایزر شاگردی کرد. کابالوفسکی دانش آموخته کنسرواتوار دولتی چایکوفسکی مسکو بود و بعدها خودش در این مرکز آموزشی استاد موسیقی شد. کابالوفسکی آهنگسازی پرکار بود و آثار مجلسی و پیانوی فراوانی ساخت که بسیاری از اونها توسط ولادیمیر هورویتس اجرا شدند. او بابت فعالیت‌های هنریش برنده جوایزی همچون جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی، نشان لنین، جایزه هنرمند مردمی جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه و جایزه هنرمند مردمی اتحاد جماهیر شوروی هم شده بود.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
عمده شهرت کابالوفسکی در غرب برای آثار سازی و آثار مخصوص سازهای کلاویه داره، اما او در اتحاد جماهیر شوروی به سبب آثار آوازی خودش از جمله اپرای خانواده تاراس شهرت داشت. کابالوفسکی با سبک نئوکلاسیک شفاف خودش به رهبری جریان رسمی موسیقی در شوروی پس از جنگ جهانی دوم کمک شایانی کرده. کابالوفسکی در 14 فوریه 1987 در 82 سالگی دیده از دنیا فروب است. دوستان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.
ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد تو ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، به خوشی و خوشترین به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه راهی که رفته این. خیلی خوش آمدید به این برنامه. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً در 15 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق پیام رسان بله و شماره 0920-162-7588 با ما در ارتباط باشید. ما با افتخار در خدمت شما هست. و اما موضوع این برنامه، با ساخت اولین کیت انتقال ژن ایرانی برای اصلاح بیماری های ژنتیکی، انحصار آمریکا در این فناوری شکسته شد. با کارشناس محترم برنامه سرکار خانم نیلوفر توکلی، کارشناس ارشد زیست فناوری پزشکی یا بیوتکنولوژی، به صورت تلفنی گفتگو خواهم کرد. سلام عرض می کنم و وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های محترمتون. در خدمتتون هستم. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیارم قرار دادید.
خیلی خوش آمدید به این برنامه. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید که به صورت تلفنی با هم گفتگو کنیم. خانم توکلی، لطفاً در مورد طرحتون برای ما صحبت بکنید.
ما موفق شدیم که برای اولین بار کیت انتقال ژن رو در داخل ایران تولید بکنیم. خب شرکت ما شرکت دانش بنیان هستش که کارهای عملی و تیم تحقیقاتیمون در داخل دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور دارن. حالا از این کیت برای انتقال ژن به داخل سلولهای یوکاریوتی مثل سلولهای انسانی، حیوانی و گیاهی استفاده میشه. تا به حال مجبور بودیم که این کیت رو از خارج از کشور وارد بکنیم، مثل